با اینم ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید در این بخش خبری. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی ایران یک آبشار جدید غنی‌سازی 60% در نطنز راه اندازی کرده است. انس حقانی با حامد کرزای و عبدالله عبدالله دیدار کرد و والستریت ژورنال از مشاهده سندروم هاوانا در دو مقام آمریکایی در آلمان خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید جمهوری اسلامی ایران یک آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% راه اندازی کرده است. خبرگزاری رویترز با استناد به این گزارش نوشته است اکنون ایران به غیر از آبشار 164 تایی از سانتریفیوژهای نوع IR6 یک آبشار جدید 153 تایی از سانتریفیوژهای نوع IR4 در نطنز راه اندازی کرده است. روز دوشنبه هم خبرگزاری رویترز بخشی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منتشر کرده بود که از افزایش تولید اورانیوم فلزی خبر می‌داد که در ساخت جنگ افزار هسته‌ای هم کاربرد دارد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران نیازی به این ماده ندارد و باید تولید آن را متوقف کند. او از ایران خواست تنش‌ها را تشدید نکند و به میز مذاکرات هسته‌ای بازگردد. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همه برنامه‌ها و اقدام‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را در انطباق کامل با معاهده NPT و تعهدات ایران ذیل پادمان دانست و گفت این اقدام‌ها تحت نظارت آژانس و با اعلام قبلی انجام شده است. به گفته آقای خطیب‌زاده مادامی که اجرای کامل و بی‌قید و شرط برجام از سوی آمریکا و دیگر طرف‌های برجامی از سر گرفته نشود، جمهوری اسلامی ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را صرفاً بر اساس نیازها و تصمیم‌های حاکمیتی و در چارچوب تعهدات پادمانی‌اش پیگیری می‌کند. دولت ابراهیم رئیسی هنوز اعلام نکرده چه زمانی آمادگی از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای را دارد و چه شرایطی را برای احیای مذاکرات پیشنهاد خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد یک محموله 340 کیلویی کاشی که برای ساخت یک مسجد از ایران به آمریکا فرستاده شده بود، می‌تواند وارد آن کشور شود. مقام‌های گمرکی آمریکا این محموله که گفته شده هدیه یک مسجد در شهر قم است را به ظن نقض تحریم‌ها توقیف کرده بودند. یک نهاد مدافع حقوق مسلمانان آمریکا اعطای مجوز ورود به این محموله را نشانی از احترام به آزادی ادیان و تنوع جامعه آمریکا دانسته است. انس حقانی از فرماندهان طالبان و از رهبران شبکه حقانی روز چهارشنبه با حامد کرزای و عبدالله عبدالله دیدار کرد. این دو رهبر پیشین افغانستان در پی خروج اشرف غنی از کشور یک شورای هماهنگی تشکیل دادند که گفته می شود هدف آن جلوگیری از هرج و مرج و اداره بهتر امور مربوط به صلح و انتقال مسالمت آمیز قدرت است. مقام های طالبان با انتشار تصاویر این دیدار نوشتند که آقای حقانی خواستار تامین امنیت آقایان کرزای و عبدالله شده است. بنابر گزارش ها انس حقانی که جوانترین عضو تیم مذاکره کننده طالبان در قطر است، پیشتر از جمله زندانیان طالبان در پایگاه بگرام بود. شبکه حقانی یکی از شاخه های قدرتمند طالبان است که در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان مستقر است و در سالهای اخیر حملات مرگبار متعددی را در افغانستان انجام داده است. در دیگر خبر، دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی به دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در حساب‌هایی در ایالات متحده مسدود شده و در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت. بنابر گزارش‌ها این تصمیم در روزهای اخیر و با تسخیر کابل توسط طالبان گرفته شده است. بنابر آمار صندوق بین‌المللی پول، تا حدود 4 ماه پیش ذخایر خالص بانک مرکزی افغانستان بیش از 9 میلیارد دلار بود. آمریکا هنوز درباره ممانعت از اعطای وام از سوی سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ابراز نظر نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هرچند واشنگتن برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت جدید افغانستان ندارد، اما در صورت تأمین برخی شرایط ممکن است این شناسایی تحقق پذیرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگوی مطبوعاتی خود اعلام کرد جامعه بین‌المللی و آمریکا طالبان را تحت نظر دارند تا ببینند چگونه از حقوق اساسی مردم خود حمایت می‌کند، به تروریست‌ها پناه نمی‌دهد و از حقوق بنیادین نیمی از جمعیتش، زنان و دختران، حراست می‌کند. به گفته نت پرایس، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برخی از کشورها اعلام کردند که اگر طالبان حقوق اساسی شهروندان خود را تضمین کند، ممکن است حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم روز سه‌شنبه گفته است که طالبان به ایالات متحده اطلاع داده که اجازه عبور امن به غیر نظامیان خواهد داد تا به فرودگاه بین المللی کابل بروند. و وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران هم با تکذیب ایجاد اردوگاه‌هایی برای پذیرش مهاجران جدید افغان از ممانعت از ورود مردم افغانستان به ایران خبر داد. حسین قاسمی، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور، از ابلاغ دستورالعملی به استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی خبر داد که بر اساس آن در صورت حضور اتباع افغانستان در مرزها، آنها به کشورهای خود بازگردانده خواهد شد. خارج از افغانستان اما روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دو مقام آمریکایی مستقر در آلمان به دلیل بروز نشانه‌هایی که به بیماری سندروم هاوانا مشهور است مورد درمان قرار گرفتند. این مشکلات فیزیکی که به عنوان سندروم هاوانا شناخته می‌شود، ابتدا در سال 2016 میلادی در برخی دیپلمات‌های آمریکایی که در هاوانا، پایتخت کوبا، کار می‌کردند مشاهده شد. سپس گزارش‌هایی از بروز آن در دیپلمات‌های آمریکایی و کانادایی مستقر در چین هم منتشر شد. سال گذشته کمیته ملی آکادمی علوم ایالات متحده در تحقیقی به سفارش وزارت خارجه آمریکا نتیجه‌گیری کرده بود که علائم مشاهده شده از جمله سردرد شدید، سرگیجه و مشکلات ادراکی ناشی از تابش هدایت شده امواج خیلی کوچک الکترومغناطیسی بود است. در این گزارش جزئیاتی درباره منبع انتشار تابش اشعه و احتمال عمدی بودن آن منتشر نشده بود. هنوز مقام‌های واشنگتن درباره گزارش اخیر وال استریت ژورنال اظهار نظر نکردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. روز گذشته اگر که خبرها رو دنبال می‌کردید، محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در استکهلم، از سر گرفته شد پس از توقف کوتاهی که داشت و در دادگاه دیروز به موج اول و دوم اعدام‌ها در دهه 60 پرداخته شد و اسنادی هم در این میون به نمایش گذاشته شد و پای این اسناد هم به میون کشیده شد. در اینجا همراه می‌خوایم بشیم، دو مهمان داریم در این بخش خبری. همراه هستیم با ایرج مصداقی که می‌تونیم بگیم پیش قراول اتفاقیه که در این دادگاه‌ها رقم می‌خوره و در جلسات دادگاه‌ها حضور داشته و شنونده کامل آنچه بوده که در جریان این دادگاه ها گذشته، و از طرف نیما سروستانی، مستندساز، هم همراه ما هستند که این دادگاه ها رو دنبال کردن و قراره که نتیجه آنچه که اتفاق خواهد افتاد در طول مدتی که بررسی میشه به همراه اسناد و مدارک که دیگر در نهایت به صورت یک فیلم مستند ساخته بشه و نمایش داده بشه. اما اجازه بدید که به سراغ دو مهمانمون بریم و از آقای مصداقی شروع کنم که دیروز در جریان دادگاه حضور داشتن. آقای مصداقی، بهتون سلام میکنم. بد نیست بپردازیم به آنچه که در جلسه دیروز گذشت و این جلسه چه مطالبی رو بیشتر در بر گرفت، بر چه نکاتی تاکید شد و این نکات تا چه اندازه میتونیم بگیم که متفاوت بود از آن چیزی که در جلسات اول گذشت، یا آیا ادامه همون مسیر میتونیم بگیم بوده؟
بله، سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت شنوندگان عزیز. توسط دیروز دادگاه در واقع ادامه اون روندی است که از روز اول دادستان‌ها در پیش گرفتند و در ابتدا به تاریخ 100 سال گذشته ایران پرداختند و بعد به چگونگی تشکیل هیئت کشتار 67 و بعد مسئولیت هر یک از اونها و بعد به اقداماتی که حمید نوری انجام داده در طول این چند روز، من عرض میکنم، و همچنین بعد به چگونگی کشتار زندانیان سیاسی مجاهد پرداخته و روز گذشته در واقع به چگونگی کشتار زندانیان چپ پرداخت داستان و نقشه های زندان و همچنین تصاویری از زندان که قبلا به کتاب های من اومده بود رو مستند قرار دادن، این که محل راه رو مرگ کجا بوده، هیئت دقیقا در کجا تشکیل جلسه می داده و در کجا زندانیان رو به تار می زدن. دیروز همچنین به گزارشات سازمان های بین المللی اشاره کردن، به لیست های متفاوتی که سازمان های بین المللی ارائه داده بودن و درش اسامی زندانی های اعدام شده اومده بود اشاره داشتن. همچنین موضوع دیگه تاکید روی هم نتیجه گیری و هم حکمی که دادگاه مردمی ایران تریبونال صادر کرده بود تاکید کردن، یعنی هم
یعنی اون دادگاه های... نمادین منظورتون هست که چندی بله، پیش بله، برگزار شده
بله حدودا در سال 2012 بود. ببینید کاملا به اون مسئله اشاره کردن، حتی حکم ایران تریبونال رو بردن. قبلا در همین رابطه من تاکید داشتم، همون موقع که ایران تریبونال تشکیل شده بود من اونجا تاکید داشتم که حتما هرگاه یک دادگاه بین المللی ملی یا بین المللی برای رسیدگی به کشتار 67 تشکیل بشه، به طور قطع و یقین به این حکم و به این نتیجه گیری اشاره خواهد کرد، با توجه به تجربیاتی که داشت بین المللی هم بود. و دیروز همچنین به کتاب وصیت‌نامه ها و نامه‌نگاری هایی که نامه هایی که زندانیان سیاسی برای خانواده‌شون فرستاده بودن که توسط مهدی اصلانی جمع‌آوری شده، ده شش هفت جا به اون اشاره شد، تصاویری از همون کتاب رو داستان آورده بودن. به نظر من داستان بسیار بسیار موجز و همچنین با جزئیات اون چیزی که در کشتار 67 صورت گرفته رو آوردن، کار زیادی صورت دادن. این نشون دهنده جدیت خود داستان ها هست و اینکه چیزی رو از قلم به طور کلی ننداختن و این جای امیدواری داده.
آقای مصداقی، یک نکته ای که وجود داشته مکاتبات آیت الله منتظری و آیت الله خمینی بوده درباره آنچه که در کشدار 67 شاهدش بودیم. به طور مشخص این بخش تا چه اندازه به هر حال برای دادگاه، حتی برای دادستان ها و برای افرادی که در دادگاه حاضر بودند، کسانی که دنبال می کردند، تازگی داشت، تا چه اندازش برگرفته از آنچه بود که به هر حال پیشتر از این هم مطرح شده بود؟
بله، ببینید هم مخالفت آیت الله منتظری مطرح شده، نامه نگاری هاشون مطرح شده که بسیار بسیار گویاست و تعیین کننده. اتفاقا بگم وقتی که این موضوع مطرح می شد، حمید نوری کاملا متوجه بود خشمش و اینکه که سعی می کرد با اونو پشت یه پوزخندی پنهان بکنه، ولی خب مستند دادگاه هست و اتفاقا حالا دوست عزیزم نیما سروستانی اینجا هست و فیلم نیما سروستانی گفتگوش با آیت الله منتظری دیروز به طور کامل نمایش داده شد در دادگاه.
که اجازه میدید که الان چون آقای سروستانی صحبتشون به میون اومد، یک لحظه بریم سراغ آقای سروستانی. خودشون این گفتگویی رو که با آیت الله منتظری داشتند و بخشی از مستنداتی بوده که در دادگاه به نمایش در اومده رو از ایشون جویا بشیم. برگردیم به شما آقای سروستانی. بهتون سلام میکنم، مایلم که شما توضیح بدید درباره گفتگویی که با آیت الله منتظری داشتید و این گفتگو حاصل چه بود و به هر حال این بخش به عنوان یکی از اسنادی به میون اومد صحبتش در دادگاه که میتونه شاید مؤثر باشه حتی در روند تصمیم گیری دادگاه.
بله، من سلام خدمت شما و شنوندگانتون دارم. راشد، گفتگو با آیت الله منتظری در ما یکی دو سه ماهی کار کردیم روش تا بتونیم اصولا وارد بیت منتظری بشیم به اصطلاح و به چه دلیل. و خب داستانی داره که ما حتی دوربین و سازمان رو گوشتیم خونه یه پسر منتظری، بعدشون نوارم همراهمون نبردیم تهران و این چیزا. خب خودشون یه داستان داره که چطور ما با آیت الله منتظری رفتیم صحبت کردیم، بیشتر هم برای یه فیلم آنها که گفتن نه بود که ما این کار رو کردیم. ولی اون روزی که در واقع ما رفتیم با آیت الله منتظری صحبت کردیم، خب نمیتونستیم مستقیما وارد جریان قتل عام زندانی سیاسی بشیم، بلکه به این بهانه رفتیم که سوالات شرعی و نمیدونم یه سری در واقع برنامه‌ریزی کردیم که اگر شنود میشه تلفن‌های منزل آیت‌الله منتظری یا تلفن خود ما در واقع دلیل دیگه ای داریم. ولی اونجا که بودیم یواش یواش بحث رو کشوندیم روی به صلاح جریان 88 و نقش در واقع آیت الله منتظری برای استوب کردن
آیت الله. آیا در این میون خیلی باز بود در بیان کردن مسائل یا به هر حال دچار خودسانسوری و محافظه‌کاری هم میشد وقتی که شما باش برخورد کردید؟ چقدر این گفتگو